الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافه‌ای کآخر صبا زان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دل ها. حضوری گر همی خواهی از او غافل مشو حافظ، متی ما تلق من تهویٰ دع الدنیا و احملها، دع الدنیا و احملها. ببین اون موقع که من میخواستم بیزنس رو راه بندازم با یه سری کتابای موفقیت آشنا شده بودم، خیلی در مورد قانون جذب حرف میزدن. خب ولی من یه کتابی خوندم از یه آقایی بود، استاد دانشگاه هاروارد بود، به اسم آقای پروفسور استیفن آرکاوی. من فکر میکنم اینا یه پیامبری هستند در زمان خودشون، منتها ادعای پیامبری نمیکنن. تو زندگی من که خیلی تأثیر داشت، 7 habits of highly effective people اینو خوندم و بعد یه سری سخنرانی ها سمینارها از اساتید موفقیت توی مسیری قرار گرفتم که یادمه که وقتی تو انگلیس ضربه خوردیم و شکست خوردیم برگشتیم، من از صفر شروع کردم. از یه جای خیلی کوچیک، یه آپارتمانی توی شهرام بود که کورس انگلیسی اول تدریس میکردم، اینقدر استقبال شد که آپارتمان شروع شد، دیگه جا نداشتن، رفتیم یه واحد توی سمرقند، برج سمرقند توی جنت آباد گرفتیم، بعد اون واحد شد 2 واحد، بعد 2 واحد شد 3 واحد، دیگه جا نداشتیم، رفتیم یه واحد ویلایی گرفتیم بولوار فردوس. بعد اونجا بود که یه سری آدم به مراجعه کردن، گفتن مثلا با کمکمون کن پذیرش بگیریم. من خیلی در واقع عادی، بعد دیدم خودشون پول میدن. بعد دیگه مثلا من میپرسن یه چیزایی رو من سرچ میدم، مثلا اطلاعاتی که در ایران در مورد اقامت و مهاجرت هست غلطه، و یه چیز سیستماتیک. اون موقع من تحت تاثیر یه سری افکار مثل آقای دکتر شریعتی و اینا بودم، بعد احساس کردم مثلا سر ایرانی‌ها داره کلا میره، بعد بیام کمک کنم تو این زمینه. اومدم یه چیزی رو توی حقوق پایه‌گذاری کردم و برای اولین بار بود که اومدم گفتم آقا چه راههایی وجود داره برای مهاجرت. چون ببین الان یه سوال اساسی اینه، الان ما تو انگلیس و امریکا، من اتفاقا با یه استادی مکاتبه می‌کردم تو انگلیس، گفتم الان سوال اینجاست، یه نفر میخواد مهاجرت کنه، کدوم کشور بهتره؟ کانادا، انگلیس، آمریکا، اروپای غربی؟ با هم مقایسه کن. هیچ کی نیست که قانون داشته باشه، هر کی کشور خودشو فقط بلده. خب من اومدم گفتم آقا بیام تحقیق بکنیم، بعد اینا رو طبقه بندی کنیم. اومدم 7 کاتگوری، اول 6 تا، بعد فهمیدم 7 تاست. 7 کاتگوری کردم، 7 تا در واقع راه گفتم که شما یا اقامت میگیری یا تابعیت. گفتم آقا یکیش پناهندگیه، 6 تا راه خوب داریم، چرا راه خطرناک برید؟ راه خوب برید. بعد یه کانال تلگرام داشتم، قبل اینکه جمهوری اسلامی بزنه تلگرام فیلتر کنه، 500,000 تا فالوور داشت. آخه هر چیزی که تو ایران جا میفته اصلا خب انگار تجارت مردم برای اینا اون اهمیتو نداره دیگه، بعد ممنوعش میکنن. اون کانال تلگرام بعدا به 500,000 فالوور رسیده بود، که بعدا حالا مثلا اینا آروم آروم دیگه فیلتر کردن، همه مردم اومدن بیرون. اوایل که فیلتر کردن یهو 200,000 تا ریزش کرد، ولی بعدا اینستاگرام راه انداختیم و یوتیوب و اینها، و خیلی از ویدیوهای من دیگه تا حد 2-3 میلیون 4 میلیون ویو خورد و دیگه فکر میکنم با اختراع اصلا خیلی هایی که الان کار مهاجرت میکنن، قدیم کارمند من بودن، شاگرد من بودن، اومدن پیش من یه تیکه هایی رو یاد گرفتن رفتن و خیلی موفق شدن. و من اعتقاد دارم که میشه همه چیز رو متدولوژی براش آورد، روش شناسی براش آورد. و برای مهاجرت، اقامت، اینا من یه سیستم اینجوری درست کردم. برای زبانم همین کارو کردم، گفتم اگه میخواین زبان یاد بگیرید متد درستش اینه. برای مهاجرت هم گفتم آقا مهاجر مثلا طرف من میدم الان اینجا اینجوریه ها، هنوز ما همه این فعالیت ها رو کردیم، چون جمهوری اسلامی نمیذاره در مورد مهاجرت درست حرف بزنی، نمیذاره تو تلویزیون بیای صحبت کنی، ماها چهره منفوریم. اصلا مهم نیست که کار علمی کردیم، اصلا کسی نمیشنوه چی میگیم، بی دلیل فقط میزنن. مثلا الان من میدونم یه مؤسسه ای در اصفهان همین پارسال پرارسال با یه دادگاهی در اصفهان بستن، بعد یه آقای فرستادن اول سایتمون رو فیلتر کردن، بعد اینکه سایتو فیلتر کردن اون کارشناسی که مسئولش بود اومد گفت $100,000 بدید. بعد رفتیم به وزارت قوه قضاییه گفتیم آقا ما چقدر رشوه بدیم دیگه، اونا اومدن سر کار گرفتن اون شخص رو، اون کارشناس فاسد رو. تقریبا هر سال ازمون پول میخوان و همش حضرتمون کردن. بهمون گفتن هر کی بیاد شکایت کنه براتون حکم میزنیم، باید به ما پول بدید. هر وقتم یه مسئولی بیاد من میتونم بهشون معرفی کنم با سند و مدرک. و حالا یک دو مورد مثلا دیگه خودشون دیدن آبروریزی میشه اومدن جلو، ولی تو بعضی از مواردم خب زجر کشیدیم، ولی تونستیم به صورت علمی پایه‌گذاری کنیم. فقط اینو بهتون بگم خیلی سخت بود، یعنی اونایی که کار مهاجرت میکنن نمیتونستن علمی رقابت بکنن ولی وابسته به نهادهای مختلف بودن، اونا میومدن و مثلا ضربه میزدن. اونایی که نمیتونستن رقابت کنن میومدن ضربه میزدن و مثلا بدگویی میکردن. الان تو سایت ما برید، من همیشه یه جمله میگم، ما روی سایتمون تقریبا 5-6 هزار تا ویزا و مصاحبه مال این دو سال گذاشتیم. ما فقط دو سال گذاشتیم، اگه بخوایم همش رو نگاه کنیم برای 50 هزار نفر شاید با ما اومدن مهاجرت کردن. خب من میگم شما بگردید، اگر اینایی که از ما بدگویی کردن تو این سالا بهمون ضربه زدن، چه اونایی که به نهادهای حکومتی وابستن چه اونایی که وابستن، چون نداریم کسی که وابسته نباشه مجوز بتونه بگیره. من وزارت کار 10 سال درخواست مجوز دادم، تنها آدمی ام که بلدم کار پیدا کنم تو اروپا طرف بره، اگه کسی دیگه تونسته بفرسته بیاد. به من مجوز ندادن وزارت علوم، یارو به من گفت اگه میخوای ما بهت مجوز بدیم بعد با پسر من شریک شی، شهر قبل براش دفتر بگیر، ولی نمیدیم. و منم یه قانون تو زندگیم دارم، باج دادن غلط، رشوه دادن غلط، ولی هر کی که میگه آقا کارمون خوب نیست یا از ما بدگویی میکنه، آقا نتیجه دیگه. تو دانشگاه هاروارد گفتن آقا چرا باید یهودی ها زیاد پذیرش بگیرن؟ درست؟ آقا چرا باید یهودی ها پذیرش بگیرن؟ گو آقا امتحان ورودیه، امتحان بگیریم، هر کی نتیجه رو برنده شد. ما میگیم نتایج مؤسسه ملکپور در این 20 سالی که کار کرده، اگر کسی نمیگیم نصف ما، ببین بعد مثلا بریم توی امتحان، من میگم من 100 تستو میزنم، تو 50% بزن از من بهتری. من نمیگم نصف من ویزا بگیریم، 50 هم نمیگم، میگم کسی اگه در تاریخ ایران 1/5 من ویزا گرفته یا به کارهایی که گفته عمل کرده، 1/5، 20%، من قبول دارم که کار ما خوب نیست یا اون بهتر از ماست. نبوده. وقتی موکل میاد از من میپرسه میگه آقا راجب شما بد میگن یا خیلی ها خوب میگن، میگم نه اونقدری که خوب میگن رو من قبول دارم، اقراق میکنم، نه اونقدری که بد میگن رو. شما برید نتایج روی وبسایت ما رو ببینید، با نتایج تصمیم بگیرید. همه حرفم همینه. و مؤسسه ملکپور، مؤسسه MIE میتونم بهتون بگم تو اروپا و امریکا هم این نزدیک، و ما الان وقتشه بیش از پیش جهانی بشیم. حالا بریم به عربا، به هندیا، به روسا بگیم آقا شما دارید اشتباه میرید، MIE اومده برای اینکه زندگی خیلی ها رو تغییر بده. به خاطر همین من سعی میکنم به همه واقعا دیگه که اینجا دیگه ضعف نگه، ولی میاد رو پول میگیرم بعد اینجا ضعف کردم. تفریحات مردانه، من خیلی دوست دارم تو اوقاتی که میتونم، یعنی با اون فشردگی زمانی که دارم، بالاخره 200-300 نفر آدم رو مدیریت کردن و پدر خانواده بودن و همسر بودن و همین ها، ولی تو زمانایی که برای خودم دارم میشنم ویدیوهای مثلا اساتید موفقیت، مثلا آقای تلبن شهار، پروفسور استیفن کاوی یا تحقیقات دانشگاه هاروارد و استنفورد، اینا رو مثلا میشنم گوش میکنم، خیلی بهم حس خوب میده. بعد خیلی دوست دارم هنگام ورزش این کارو بکنم، یا با پسرم و دخترم وقت میگذارم، با خانومم وقت میگذاریم، میریم قدم میزنیم، خیلی لذت میبرم. که از تقریبا جزء میتونم بگم تحقیقا هفته 4-5 روز ما میریم 1 ساعت حداقل پیاده روی، حداقل میریم دور تا دور منطقه مون، خیلی زیباست، همش جنگله و سرسبز و اینا، میریم راه میریم، بعد با خانوادهمون بازی خاطرات میکنیم. بازی خاطرات اینجوریه که میشیم در مورد آینده حرف میزنیم، خاطرات آینده است در واقع. ما اعتقاد داریم چیزی که بهش انرژی میدی آرام آرام شکل میگیره و به سمتش هدایت میشی. برای تو خانواده ما خیلی این اتفاق میفته، ما میشینیم در موردش صحبت میکنیم یا پیاده روی میکنیم. شب با ونوشه یه موقعی میشینیم حرف میزنیم، خیلی من و ونوشه با هم حرف میزنیم. اینم یکی از تفریحات منه، یعنی من خیلی مثلا سفر دوست دارم خب، ولی دوست ندارم بدون خانواده سفر کنم. دوست دارم مثلا با ونوشه باشم، با بچه هم باشم. بیشتر این پیاده رویه در مورد چیزهای خوب صحبت کردن و کتاب خوندن، کتاب صوتی گوش کردن، که خیلی کتاب صوتی گوش میکنم، خیلی، شاید بالغ بر 500 تا کتابو همین تو راه میرم میذارم دور تند بعد گوش میکنم. و اینا میشه زمانهایی که من بیکارم و اوقات فراغت برای تفریح های نام. ببین زندگی 4 تا بعد داره دیگه. یعنی آدم موفق، هر کسی که میگه موفقه و حداقل این 4 تا بعد داشته باشه. بعد اول، بعد در واقع جسمیه. خب یعنی اگه مثلا توی تا اونجا که توان داری پات فلجه میتونی عدل بالاتنه خوبی داشته باشی. من اعتقاد دارم که ورزش خیلی خیلی مؤثره تو بعد جسمی. دانشگاه دوک بود فکر میکنم یه تحقیقاتی انجام داد، 3 تا گروه رو آوردن. گروه اول گروهی بود که اینا در واقع همه این 3 تا گروه مشکل روحی روانی داشتن و افسردگی تا جایی که به خودکشی و حالت دپرشن اینا رسیده بود. بعد یه گروه رو آوردن با مدیکیشن یعنی دارو درمان کردن، یه گروه رو آوردن هم دارو بهش دادن هم تمرین ورزشی، یه گروه هم سعی کردن فقط با تمرینات ورزشی درمان کنن، پیاده روی، اگزرسایز، تمرین. نه، وقتی که دوره درمان تموم شد اون گروهی که هم دارو داشت هم تمرین ورزشی حدود 30% دوباره برگشتن به مشکل روحی روانی. اون گروهی که اگر اشتباه میکنم و حدوداً هم دارم درصد رو میگم، اون گروهی که فقط دارو بود 39%، طبعا 40% برگشتن دوباره به مشکل روحی روانی، ولی اون گروهی که فقط تمرین ورزشی میکرد 9% برگشت. من نمیخوام بگم تأثیر دارو مهم نیست، ولی ورزش باعث تولید در واقع هورمون هایی میشه که باعث آرامش میشه، باعث خوشحالی میشه، باعث انگیزه میشه. تمام آدم موفق رو نگاه کنید همینه. این تو خونه ما تقریبا دیگه برای همه است. ما یه جیم کوچولو تو خونه داریم، یه باشگاه کوچیک داریم با لوازم ورزشی. من، مانی و نوشه جزو برنامه‌مونه. ما تو خونه الان مثلا بچه‌مون هم همینه، رو دود و مشروب و اینا نمیذاریم تو خونه اون بیاد. مهمون داشته باشیم بخواد مثلا چیزی میل کنه حتما، هیچ مشکل نداریم و هیچ مخالفتی نداریم، ولی خیلی سعی میکنیم سبک زندگی سالمی داشته باشیم به خاطر اینکه فکر میکنیم به این نقطه رسیدیم که این راه درسته. یعنی بعد اصلی بعد جسمه و روح انسان، و ورزش بعد فکر و جسم رو خیلی کمک میکنه. حالا بعد بعدی بعد مالیه و بعد ارتباطات که حالا به این بحث ربطی نداره، ولی واقعا من فکر میکنم ورزش نه فقط بعد جسمی رو میسازه بلکه اعصاب و روحمون هم میسازه. ارتباطات خیلی مهمه، کامیونیکیشن. یه تحقیقی رو بلندترین یعنی از حیث زمانی طولانی ترین تحقیق در دانشگاه هاروارد صورت گرفت، فکر کنم 90 خورده سال 3 نسل رو این تحقیق کار کردن. رئیس جمهور تو این تحقیق بود، آدم داریم که الان در واقع توی خیابون میخوابه. اینا اومدن گفتن آقا خوشبخت ترین آدم ها اونایی که شادن و عمر طولانی دارن، خوشحال زندگی کردن، دیدن ارتباط مستقیم با کامیونیکیشن ارتباطات داره. آدمایی که ارتباطات قوی تره، نه کسی که خیلی رفیق بازن ها، مثلا کسی که با همسرش و بچه هاش ارتباط خوبی داره، اینا خیلی خوشحال ترن، شاد ترن. من میگم اگه دنیای از ثروت هم باشه ولی بچه ها و مثلا خانواده ازم دور باشن فایده نداره. خود شما مثلا از نزدیک بچه های منو میبینید. من واقعا خدا رو شکر میکنم بعد از سلامتی من فکر میکنم خانواده بزرگترین نعمت، خانواده خوب. و ببین من کودکیم همش با شعر و ادبیات و یعنی دو تا پدر بزرگ گفتم، ولی یکیشون خیلی مذهبی بود که خیلی دستی بر ادبیات و فرهنگ و علم داشت و مادری که فرهنگی بود و خود شعر میگفت و اینها. این احساس تو خانواده ما موج میزنه، یعنی من واقعا میتونم بگم ما تو خونمون یه چیزی داریم و اون رابطه عاشقانه است و خیلی دوستش داریم. ببین من فکر میکنم ما توی دنیای زندگی میکنیم خیلی دنیا عجیبیه، یعنی الان مثلا همه چی فیلتر، مثلا توی اینستاگرام طرف پست میذاره، توی وایبر، توی تلگرام، همه چی فیلتر شده، حتی چهره واقعی طرف رو نمیبینی. خیلی خیلی دورنگی زیاد شده، آدم خوشحال نیستن، رفاه اومده ولی خوشحالی انگار کمتر شده. این به خاطر اینکه ما از یه مسیری که باید میرفتیم خارج شدیم. آدم ها میخوان خیلی کوتاه مدت به همه چیز برسن، یعنی انتظارات خراب شده. میدونید مثلا ما تو کارمون میبینیم طرف میگه آقا شما اگه آدم خوبی هستی بیا مجانی برای ما کار کن. خب این غلطه دیگه، انتظارات خراب شده، بعد انتظار درست مدیریت بشه. من بهش میگم expectation management. من سعی کردم توی خانواده زندگی کنم الگو باشیم، یعنی از نگاه کنید نتیجه زندگی ما مثلا مانیه، یه پسر 15-16 ساله‌ای که بهترین دوست منه تو دنیا و ونوشه و من رابطه‌مون سراسر عشقه، ما عاشقانه همو دوست داریم، ما معنویت داریم تو خونمون، خدا هست، شما بوی خدا رو تو خونه ما میشنوید، ما خوشحالی رو حس میکنیم. ما هم خیلی سختی میکشیم، ما خیلی از شرایط امروز دنیا طوری شده که مردم هیچ کاری هم نداری بعضی اذیتت میکنن، بهت میپردازن. شبکه‌های اجتماعی شاید خیلی از جنبه‌های خصوصی زندگی آدم‌ها رو افشا میکنه و بهشون ضربه میزنه، ولی بعضی خانواده‌ها مدلن. مثلا من فکر میکنم خود استیفن کاوی برای من مدل موفقیت بود که بعد من سعی کردم خانواده خودم مثل خانواده اونا موفق باشه و شاید امروز حتی از خودشون زندگی ما زیباتره. ما خیلی زندگی خوبی داریم تو همه چهار بعد، ارتباطات، friends and family، یعنی خانواده و دوستان. دوستان کمی داریم ولی دوستان خوبی داریم، خیلی دوست داریم ولی دوستانی که دوست باشن کمن، ولی خیلی با هم رابطه خوبی داریم، خانواده خوبی داریم، اوضاع مالیمون خوبه، ذهنمون آرومه، خیلی با خدا حال میکنیم، آرامش داریم. تو خانواده ما آرامش زیادی هست و بعد جسمی خوبی هم هست. من فکر میکنم ما حرف برای گفتن داریم. نمیدونم چرا خیلی ها میخوان از این کوه نمیدونن چجوری برن بالا، اگه بگیم یه کوهی از خوشبختی و شادیه. و من میگم آقا ما این راه رو رفتیم، خب راه رو پیدا کنیم، جای پای ما پاتونو بذارید و بیاید بالا. این میتونه یه الگویی برای موفقیت باشه. من خیلی از خدا شاکرم که این فرصت بود که یه سفری به نام زندگی اومدم. خیلی سفر شگفت انگیز بود، خیلی اذیت شدم ولی خیلی چیزای خوب داشت، تهش خیلی لذت بخش بود، رودخانه ای از انرژی مثبت بود، حال خوب. خیلی خدا رو شکر میکنم، من لحظه لحظه به خاطر داشتن شماها خدا رو شکر میکنم. چقدر پیام پر از عشق میاد، چقدر شماها، همین شما که داری فیلمو میگیری چقدر عشقید، چقدر بچه ها. من واقعا خدا رو شکر میکنم. سختی هم هست، کسایی هستن مثلا تو شبکه های اجتماعی اصلا طرف رو ندیدم، میاد بهم فوش میده، اونم باید باشه دیگه، دنیا هم سرما داره هم گرما، نمیشه که اونا رو حذف کرد، ولی در نهایتش آخر شیرینه. به راهمون ادامه میدیم، امیدوارم شما هم توی مسیر سبز باشید، به هرچی میخواییم برسید. عاشقتونم.